بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این مسائلی که بنده مطرح میکنم یه هدف دارم، اون این است که باید مباحث عقلی را ما اهمیت بدهیم، قدرت درک عقلی را بالا ببریم تا بتونیم این مسائل را پاسخ بگوییم. نه تنها من فلسفه را میگم، بلکه بحث‌های عقلانی باید در میان علوم عالمان ما به قدری بالا باشد که این شبهات را خرد کنند. الان شبهی را که دیروز مطرح کردیم امروز به جوابش اجمالا میرسیم. اگر هم بعضی ها جواب تفصیلی دارن بفرمایید. آقایان میگن بر این که انبیا در حقیقت نبوتشون ارتباطی به عالم بالا ندارد، اینها انسانهای نابغه‌ای هستند که خواستن جامعه خودشان را اصلاح کنند، ولی برای اینکه مردم باور کنند آمدن خود را به خدا منتسب کردند. این که میگن جئنا من الله سبحانه به خاطر جلب توجه مردمه تا بتونن برنامه های اصلاحی اینها را عمل کنند. در واقع انسان‌های صالحی بودند، اما این انسان‌های صالح ناچار بودند برای جلب توجه مردم خود را نماینده خدا در روی زمین معرفی کنند. بنابراین نبوغ است، اما این نبوغ اثرش اصلاح جامعه است. البته این شبه پاسخهای مفصلی دارد، بعضی از آقایونم نوشتن به من دادن، تشکر میکنم. اولین اشکالی که هست، ما میبینیم که در دنیا دو نوع مصلح داریم. یه مصلحانی داریم که خودشون را نماینده خدا میدانن، در مقابل اینها یه مصلحانی داریم خود را نماینده خدا نمیدانن، بلکه خود را جنس بشری و به اصطلاح از جنس خود بشر می دانند، مانند افلاطون، مانند ارسطو، مانند شخصیت های مستحی که آمده اند و رفته اند. میگم چطور شد که این گروه خود را به خدا نسبت می دهند، اما اون گروه دیگر میگن نه، ما از طرف خودمون آمده ایم. اگر در واقع هر دو نابغه هستند، چرا این نابغه ها خود را نماینده خدا اما اونها خودشون را نماینده خدا نمیدونن، اما برنامه اصلاحی داشتن مانند سقراط که در جامعه میخواست ایجاد بشه؟ معلوم میشود نه، ماهیت این دو مصلح با هم فرق دارد. ماهیت مصلح اول از عالم بالا الهام میگیرد، اما مصلحان دوم از عالم بالا الهام نمیگیرن، خواسته های نفسانی خودشون و عقلانی خودشون. این یکی. ثانیاً برادر عزیز، شما خواستید انبیا را بزرگ کنید، اما خیلی اینها را دروغگو کردید. اینها در واقع نماینده خدا نبودن، اما خودشون را به خدا نسبت می دادن، یعنی دروغگو بودن. یعنی از زمان آدم تا حالا این همه انبیا که فداکاری کرده اند، اینها را کشته اند، دار زده اند، همینا دروغگو بودن. آیا می شود بگیم این همه مصلحانی که برای برنامه خودشون جان خود را فدا کردن دروغگو بودن؟ عرض کنم خدمت که مسئله معروف خاص ابرو را اصلاح کند، زد چشمش را خراب کرد. اما مسئله سومی که از اصولا نابغه ها در اجتماعات تمدنی پرورش پیدا میکنن، مثلا تمدن چینی درش یک نوع نابغه هایی بوده، بعدن تمدن مصری نابغه هایی بوده، تمدن یونانی هم نابغه ها بوده، تمدن‌های ایرانی هم نابغه ها داشته. نابغه در جماعتی پرورش پیدا می‌کند که از هر نظر دارای دبستان و دبیرستان و دانشگاه و خلاصه مراکز علمی باشد، که مراکز علمی نابغه پروره، در حالی که محیط انبیا برخلاف بوده، در منطقه های عرض کنم بی آب علف بزرگ شده. الان ببینید پیغمبر اکرم که خاتم انبیاست کجا بزرگ شده؟ در یک منطقه عرض کنم بی آب علف، نه دارای دبستانی بوده نه دبیرستانی بوده. مجموع کسانی که آشنا با نوشتن و خواندن بودند در مکه 17 نفر بود، در مدینه 11 نفر بود، در اونجا لم یکن کاتبن. ولذا مردم عرب را میگفتن امیون. امیون منصوب به امه، ام یعنی کسی که از دل مادر آمده بیرون و به همون حالت هست. همینطوری که از دل مادر آمد بیرون چیزی بلد نبود، الانم چیزی بلد نیست، در این سرزمین نابغه پرور نیست. پیغمبر اکرم در غار حرا عبادت میکرد. من غار حرا رفتم، غار حرا نابغه پرور نیست. کسانی که در غار حرا هستند باید مواظب باشند جانوری اونها را اذیت نکنند. نابغه مال محیط دانشگاه هست، محیط علمی و محیط تمدن، و اینها دارای تمدن نبودند. بنابراین چون اینها میخوان به هر گونه ایز مطلب خودشان را روی کرسی بنشانند، در واقع انبیا و اولیا و ادیان را انکار کنند، آمدن که همچه نسخهی برای ما پیچیدن که انبیا در حقیقت نابغه ها هستند. این سه مطلب را من گفتم، مطالب دیگر هم اگر آقایون دارد بفرمایید. اولا عرض کردم چرا این مستحان دو جورن، یکی منصوب به خدا، دیگری منصوب به غیر خدا. ثانیاً عرض کردم که این انبیایی که هستن شما خواستید اینها را درست بزرگ کنید، دروغو کردی. آیا صحیح است که این همه انبیا آمده اند به دروغ گفته اند که ما جانشین خدا هستیم؟ ثالثاً عرض کردم محیط نبوغ محیط تمدنه، در حالی که محیط انبیا خصوصا پیغمبر اکرم محیط علم و دانش و تمدن نبوده. ولذا می گفتن امی یعنی امیون. خب البته بعضی از دوستان چیزهای دیگری هم نوشتن. مثلا اون آقا نوشته بود که انبیا دارای معاجز بودن، در حالی که مصلحان بشری دارای معاجز نبودن. تا اینجا این شبهه چهارم، شبهه عرض کردم خدمتتون که چهارم به پایان رسید. از شبهه رابعه اجازه میدید عربیش رو بخوانیم؟ قید ان باز را شبهه قفله ببخشید این نهازه سفره برگردونیم. نه چیزی نداشتم در اطرافش. الشبهة الخامسة خلود الشریعه و بقاها، این هم شبهه پنجمه. باز تکرار میکنم این شبهه ها به معنای عقلی بودن جامعه را بالا ببریم، بحث های عقلی را بالا ببریم. بحث های عقلی کلامی باشد، فلسفی باشد، غیر اینها باشد، باید کلام خودمان را، عقلیت خودمان را بالا ببریم تا بتونیم با این شبهات مبارزه کنیم. از شبهة الخامسه خلود الشریعه و بقاها. البته این شبهه در ایران هم در دورانی که تودعی ها حاکم بودن خیلی منتشر بود. می گفتن آقا شریعت اسلام شریعت که قوانینش ثابته، در حالی که جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم ثابت نیست، متغیره. آیا می‌شود قوانین ثابت جامعه متغیر را اداره کند؟ یک قوانین ثابتی دارم پا بر جا الى یوم القیامه، در حالی که جامعه ما در حال تغییره. روزی بود ما با مرکبهای حیوانی سفر میکردیم، بعدن این تبدیل شد به ماشین، اون هم تبدیل شد به قطار، الان تبدیل شده به هواپیما. روزگاری بود که ما با قلم نی می نوشتیم، اما الان مسئله نوشتن ببینید بعد از آمدن موبایل چه شده. بنابراین جامعه ما متغیره. سابقا ما تمام ملبوسات ما دست ارباف بود، الان صنعت آمده به جای دست باف ماشین باف شده. جامعه ما متغیر، قوانین شما ثابت معنا ندارد که قوانین ثابت بتوند جامعه متغیر را اداره کند. حضرت شما جوابی دارید بر این؟ دارید؟ بفرمایید. شریعت دین دیگه، شریعت. خب ببینیم، عرض کردم که اون آقایی که ما ترک اولا مرتکب شدیم در حق ایشان بود، روز پنجشنبه ترک اولا خدمتشون این شعر را خوندیم: در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، تا اکرده از نگاید گناهی باید کرد. گناهی در حقشون کردیم، حالا میخوایم اون ترک اولا را جبران کنیم. جواب این مسئله را بدید که قوانین ثابت چگونه جامعه متغیر را اداره میکند.
در شریعت همه قوانین ثابت نیست، بعضی از قوانین ثابت هست، بعضی از قوانین متغیر هست. اون قوانین متغیر میتواند اون به واسه متغیر بودن جامعه را اداره میکنه و پاسخگو باشد. این جوابی که هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، جواب کافی. من توضیح بدم، همین طوری که آقا فرمودن، این آدمی که اهل شبهه هست فرق نگذشته بینش قوانین ثابت و بین مقررات متغیر. اون قوانینی که در اسلام ثابته، دقت کنید، اون قوانینی که در اسلام ثابته اون قوانینی که مطابق فطرت و انسانیت انسانه. تا انسان هست اون قوانین هست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. این قوانین قوانین ثابته. چرا؟ چون مطابق با فطرت انسانه. تمام قوانینی که در اسلام ثابته به خاطر قوانینی است که از فطرت سرچشمه میگیرد. اسلام میفرماید که ظلم قبیح است، عدل زیباست، این مطابق فطرته. اما در اسلام یه قوانین نداره، مقررات داره، مقررات متغیره. اسلام درباره این تغییراتی که شما میگید مخالف نیست. روزگاری با قلم نی می نوشتیم، الان آمدیم با قلم های دیگر، اسلام با این مخالف نیست. سابقا ساختمان های ما دو طبقه بود، الان ساختمان ما 20 طبقه هست، مخالف نیست. اسلام در جایی که متغیر جامعه در آنجا مخالفتی ندارد، بلکه موافقه. من یه مثالی میزنم، این مثال روشن میکند. در مقام دفاع از کشور و دفاع از اسلام یه قانون ثابتی داریم و یک مقررات متغیر. چه عرض کردم؟ یه قانون ثابتی داریم، یه مقررات متغیر. آقا پسر چه گفتم؟ احسن. قانون ثابت و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ثابته، و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ثابته، تا می توانید نیرومند باشید. اما متغیر کدوم؟ سابقا با تیر می جنگیدیم، حالا با موشک می جنگیم، هر دو خوبه. در کیفیت اسلام بحثی ندارد. اسلام یه قانون ثابتی دارد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این ثابته. و اما کیفیت دفاع این مربوط به جامعه و شرایط جامعه هست. روزی با تیر و کمان عرض کنم داد بفرمایید، عرض کنم خدمتون که اسلام یه قانون ثابتی دارد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اما در پیاده کردن این قانونی نداره. پیاده کردن مربوط است به جامعه، توجه فرمودیم. همچنین آیات دیگر اسلام می فرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. این ثابته. و اما کیفیت نکاح، کیفیت عروسی، که شکل اینها دیگه بستگی به تقاضای جامعه دارد. بنابراین اونی که ثابت است مطابق فطرت، اون ثابته. تا چون فطرت ثابته، انسانیت ثابته، اون هم ثابت. اونی که متغیره اسلام هم در اونجا برنامه ندارد، برنامه خاص، اون مربوط است به جامعه. و اما اونی که حضرت آقای بابلی می فرماید که و احل لکم بعض الذی حرم علیکم، جواب این روشن، اونی که برای اونها اسلام حرام کرده بود من باب مؤاخذه بود، چون بنی اسرائیل انسانهای سرکشی هستند، انسانهایی هستند که در حقیقت باید مؤاخذه بشود و رضا خلاق متعال چیزهایی را برای اونها حرام کرده بود من باب مؤاخذه. اما حضرت مسیح که آمد اونها برداشت و حل لکم بعض ما حرم علیکم. عبارت را بخونیم. این در مجتمعات البشریه لم تزل فی تغیر و تبدل فکیف یمکن ادارت المتغیر به قوانین ثابته و خالده و به ذالک انکر اصحاب هذه الشبهه انکر خلود شریعت الاسلامیه. عرض کردم خدمتون که حضرت اجازه میده یه ترک اورای من مرتکب بشم؟ آها، میترسم عرض کردم کفاره داشته باشه. جناب شما دورید از مطلب مکانن و فکرن، توجه کرد، شما دورید از مطلب مکانن و فکرن. دوست بفرمایید بعد از درس. و به ذالک انکر اصحاب هذه الشبهه خلود شریعت الاسلامیه قائلین به ان المجتمع لم یزل متغیرا ولکن القوانین السماویه لم تزل ثابته. اینجا جواب بریشد الجواب ان باذر الشبهه کان جاهلا به حقیقت شریعت المحمدیه حیث انه خلق بین ما هو ثابت فی الشریعه و ما هو متغیر فیها فان الاصول المبتنیه علی الفطره الانسانیه ثابته لا تتغیر ولا تتبدل لثبات فطرتها نعم هناک مقررات فی الشریعه تتبدل و تتغیر حسب تغیر الظروف و الحضارات فالسائل لم يفرق بین القوانین و المقررات فالثابت هو الاول و المتغیر هو الثانی. چند تا مثال زدم؟ چند تا مثال زدم؟ دوتا. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ان ثابته. اما متغیر اسباب لوازم این قوه تابع زمانه. مثال زدم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، این مسلما ثابته، اما کیفیت اینها تابع زمانه. همچنین قرآن می‌فرماید که احل الله البیع و حرم الربا. بیع در حقیقت یک نوع مطابق فطرته. چرا؟ چون در حقیقت اون اصاره کار خود را به من میدهد من هم در مقابل اصاره کروم مبلغی میدهم، کارم تمامه. اما در ربا نه، مبلغی به من میدهد، من در مقابل این مبلغ کار بکنم یا نکنم، من باید به او بدهی بدهم هر ماه. این برخلاف فطرته. در اولی مبادله از کار تمامه، مبی را میدهد، پول را میگیرد، تمام. من ضرر بکنم او ضرر کند، تمامه. اما در ربا مبلغ به من میدهد، من از این مبلغ بهره بگیرم یا نگیرم، باید به او پول بدهم. این برخلاف فطرته. همین است که جامعه ما را دو قطبی میکند، چند قطبی میکند و هاکذا. الشبهة السادسة التعددية و الدینية. عرض کردم بفرم. تشریف بیار اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حرمت گوشت خوک و خنزیر، آیا فطرت این رو درک میکنه که گوشت خوک و خنزیر حرام است؟
عرض کردم خدمتتون که البته در مواردی ممکنه مسائل فلسفه حرمت برای ما روشن نباشد، اما مرور زمان برای ما روشن کرده است که گوشت خوک دارای مضرات خاصی است. اولین بار کرمزاست، ثانیاً غیرت را کم می کند، علاوه بر این از کثافات تغذیه می کند، و لذا کسانی که از این استفاده می کنند یک نوع استحاله در حق آن انجام می دهند. البته بگیم تمام احکام اسلام دانه دانه مطابق فطرته، این بستگی دارد که رؤیت عمومی داشته باشیم. اسلام فقط میگه صلات این مطابق فطرته، چون صلات خضوع است در مقابل نعمت. عقل میگه در مقابل منعم باید خضوع کنیم. و اما چرا دو رکعته، چرا چهار رکعته؟ البته اینها جنبه تعبدی داره. بفرمایید. المسألة السادسة التعددیت دینیه. اخیراً این مسئله مطرح شده به این معنا که تمام شرایع ما را به خدا میرساند. همینقدر ما باید تابع یک شریعتی باشیم. این شریعت، شریعت ابراهیمی باشد، شریعت موسوی باشد، شریعت عیسوی باشد، یا شریعت محمدی. التعددیت دینیه لازم نیست که از دین خاصی و دین معینی ما پیروی کنیم، بلکه کثرت گرایی. فارسی بخوام بگیم کثرت گرایی، اگر بخوایم زبان لاتینی بگیم پلورالیسم میگن، ما به جای کلمه پلورالیسم میگیم کثرت گرایی. معتقدن بر این که بشر لازم نیست که از دین خاصی، همین مقداری که ارتباط با خدا باشد انسان کافیه. و این ممکن است دین مسیحی باشد، دین موسوی باشد، دین سلیمانی باشد، یا دین دیگر. حتی بعضی ها با این آیه استدلال میکنند: ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى من آمن منهم بالله والیوم الآخر فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مسئله پلورالیسم یعنی کثرت گرایی، عرب ها میگن التعددیت دینیه، خیلی از جوانان ما را فریب داده. اولین بار در ایران در سالهای بین 1330 و 40 یک مردی که سابقا مجله دینی داشت، او آمد این را منتشر کرد. بعدن هم یک پزشکی که در واقع دام پزشک بود، او هم در این باره کتابی نوشت که لازم نیست که از دین خاصی ما پیروی کنیم، بلکه همین مقدار سعادت در این است که ایمان به خدا و عمل صالح، این در همه ادیان هست. خب عرض کنم خدمتون که ما برای جواب از این مسئله جواب بگیم، آیه را هم باید برای آیون معنا کنیم. عرض میکنیم که این که شما میفرمایید کثرت دینی، این دو معنا دارد. تعددیت دینی دو معنا دارد، یکی را ما قبول داریم، اون این است که تمام اصحاب شرایع می توانند کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. یهودی در کنار مسلمان، مسلمان در کنار مسیحی می توانند عرض کنند زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. اگر این را بگوید اسلام با علم مخالف نیست، اما آقا این نمیگد، اون میگد نه این مسئله نیست، مسئله بالاتر در این که انسان روز قیامت اهل علاج باشد همین مقدار کافی است بر این که بین خود و خدا یه رابطه ای تابع یک دین سماوی باشد. این دین سماوی فرق نمی کند اسلام باشد یا غیر اسلام. اگر این را میگد مسلمان این مسئله خیلی از نظر قرآن و دلائل عقلی باطله. اول اشکالی که عرض کردم به این هست، اون این است که اگر در واقع آقا جون بعدن مطالعه میفرمایی، اگر در واقع همه شرایع در حقیقت نجات بخشه، بچه را خدا شرایع مختلفی را فرستاد، خب یکی را میفرستاد، چرا قبل از ابراهیم جناب نوح آمده، دارای کتابی بوده، ارخنم دارای صحیفه بوده، دارای شریعت بوده، بعدن شریعت ابراهیم آمده، بعدن شریعت موسوی، بعدن شریعت عیسوی. اگر در واقع همه اینها نجات بخشه، پس چرا خداوند متعال شرایع متعدد فرستاد؟ خب یکی کافیه. وقتی جناب عالی یک دونه قضا برای همه کافیه و این قضا هم قضای لذیذیه، یه معنا ندارد قضاهای متعددی را شما برای طرف انجام دهی، فرض این است که این قضا قضای کامل. اگر در واقع شریعت ابراهیم و شریعت نوح برای این قرن بیستم هم کافیه، بس دیگه چرا بعدن این همه شرایع آورده؟ معلوم میشود هر شریعت خبرش رو بگید مطابق نیازهای اون زمان بوده، زمانها مختلف بوده، شریعت هم مختلف بوده. این اولا. اشکال دومی که هست عرض کردم خدمتتون که البته این اشکال دوم اشکال اول یکیه، ثانیاً اگر در واقع شریعت واحد کافیه، چرا شریعت بعدی ناسخ شریعت قبلی شده؟ عرض کنم ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها. اگر در واقع همان شریعت قبلی هم قضای کافیه، چرا آمده از شریعت بعدی اون شریعت قبلی را نسخ کرده است؟ این هم اشکال دومه. اما اشکال سومی که بر این متوجه هست اون این است که عرض کردم اگر در واقع شریعت شرایع سابق کافیه، چرا پیغمبر اکرم می‌فرماید فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فَإِنْ آمَنُوا یعنی یهود و نصارا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معلوم می‌شود که هدایت در شریعت محمدی است. اگر واقع همه شرایع در وسیله هدایته، چرا می فرموید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. معلوم می شود همان یهود و نصارا اگر بخوان اهل نجات باشن باید به شریعت محمدی عرض کردم عمل کنن. عرض کردم خدمتون که تشب بیاد اینجا اشکارتون رو مطرح کن. ببخشید من درست درک نمی کنم و الا زحمت به شما نمی دادیم.
عرض میکنم که این فرمای شما کردین اون اشکال سابق برمیگرده که این دینهای ثابت، شریعت ثابت جامعه متغیر رو نمیتونن اداره کنن. شریعت حضرت موسی ثابت بود، جامعه متغیر شد، بعد اون نتونست اداره کنن و باید شرع جدیدی بیان. از حضرت عیسی و موسی همش همینجور دینها ثابت و جامعه متغیر، نیازها متغیر، اون جوابگوی این نبودن، اونا نسخ شد. پس بنابراین شریعت همش همینجوره.
بفهمید از کنم نه آقا جان، دو تا اشکاله. اشکال اول ربط به شرایع ندارد، یک شریعت پیغمبر اسلامه، میگه این شریعت شما که پیغمبر آورده، میگه حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، این با جامعه متغیر سازگار نیست، باید حلال ها عوض بشود، حرام ها عوض بشود، چون جامعه متغیره. اینجا عرض کردیم که آنی که ثابته مطابق فطرته، ولذا حرمت ربا ثابته، حلیت بی ثابته، حرمت خمر ثابته، چون خلاف فطرت. اما بقیه مسائل نخیر، کیفیت امارت، کیفیت نکاح، کیفیت عرض کردم بافندگی، کیفیت چیزهای دیگر اسلام کاری نداره. اینجا مسئله یک شریعت نیست حضرت، همه شرایع میگد، میگد ما از همه شرایع پیروی کنیم، اهل نجاتیم، خداوند منان راضی است که ما امن الان به شریعت نوح عمل کنیم، به شریعت ابراهیم عمل کنیم، همه اینها سعادت بخشه. اینجاست که ما اشکال میکنیم. اولا اگر بنا بود که همه شرایع اهل سعادت باشد، و همه یکی کافی بود، تکرار شرایط چه معنی دارد؟ معلوم می شود هر شریعتی مطابق مقتضای اصل خودشه، یعنی عرض کنم نیازهای اون زمان اون شریعت را می خواست. عرض کنم این یکی. ثانیاً می بینیم قرآن می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معلوم می شود بعد از آمدن پیغمبر اکرم دیگه آیین یهود و آیین نصارا کافی نیست، باید به ایمان علاوه بر دی ایمان خودشان، دین خودشان، بدین دین هم مؤمن باشن. اون به اشکالی که هست سومیه، بقیه خیلی مهم نیست. اون کدومه؟ عرض کنم آقایون دقت کنید، اشکال سوم اشکال مهم میگه، اون کدومه؟ اون این است که آیا میشود دو زد سعادت آفرین باشد؟ شما میگید هم شریعت عیسی و هم شریعت محمدی سعادت آفرینه. میگیم شریعت عیسی تسلیسه، خدا را صدا میدونه، اما شریعت محمدی شریعت توحیده، می شود هر به سعادت آفرین باشه. اون میگد خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. اما اون میگد لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه. اون میگد لم یلد و لم یولد. اون میگد نه ولد و ولد. شب جان میگه، میگن شب تولد خداست. اگر واقعا این شرایع همکی ما را به سعادت میرساند، معنیش این است که دو زد اثر واحد داشته باشد. نمیشود من سرماخوردگی داشته باشم، هم از کنم گل گاو زبان بخونم و هم خربزه بخورم، هر دو بگیم رفع بیماری میکنه. برادر شیئی که میخواد به سعادت برساند، باید شیئ واحدی باشد، متضاد نباشد. اون شریعت که الان در اختیار هست، میگه حضرت عیسی در اون جشن عروسی شرکت کرد، شراب کم بود و بعد در اونجا با اعجاز هفت عرض کردم ظرف را، هر چیز را شرابش کرد. اون کجا بود؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بنابراین این اشکال که عرض کنم به عنوان کثرت گرایی، یه مسئله است که میخوان در حقیقت خودشان را آسان کنن، بگن ما هم اهل سعادتیم، فرق نمیکند گوشت گوسفند بخورم یا خود، عرض کنم فرق نمیکند کشف حجاب داشته باشم بدون حجاب، یک شریعت را میگیریم که آسان است، برای ما کافیه. تمام این اشکال ها قابل جوابه. عرض کردم خدمتون که من یه آیه ای را خوندم، ناچارم این آیه را معنا کنم. اونها با این آیه استدلال میکنن. کدوم آیه؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا ببخشید اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى من آمنم منهم بالله و بالیوم الآخر اینها اهل نجاتن لیس لهم حزن ولا خوف. این آیه در چهار جای قرآن تکرار شده. اولش در سوره مبارکه بقره است، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. در سوره مبارکه حج مجوس هم آمده، اما در اینها مجوس نیست. این اولین بار در سوره مبارکه بقره است، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين. ساب این همین سطبی ها هستن که در واقع تابع آیین عرض کردم خدمت شبه مسیحن، مسیحی نیستن، شبه مسیحن. عرض کردم خدمت من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحن، یه بیمارستان بسازد فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگن شما روحانیت چرا برای مردم سختگیری میکنید در حالی که قرآن عرض کردم خلاف اینا میفرماید. همین مقداری که ایمان به خدا داشته باشیم، ایمان به خدا و عمل صالح هم داشته باشیم، یه بیمارستانی بسازیم، درمانگاهی دارالایتامی بسازیم، یا عرض کردم به جمعیت های فقیر کمک بکنیم، ما هممون اصل اهل اصلاحیم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين اینا تابع حضرت یحیی هستند. سابعین شما در ایران میگه سبی، سبی ها در حقیقت تابع آیین یحیی هستند. هنگامی که ما قانون اساسی را می نوشتیم در باره یهود و نصارا و مجوس عرض کردم خدمت که اعتبار دادیم، یه مرتبه دیدیم که سبی ها هم آمدن، همان مرکزی که قانون اساسی می نوشتیم عالمشون آمد و کتابم آورد که ما هم تابع دینی هستیم، همان دین حضرت یحیی. گاهی میگن سبی ها ستاره پرستن، اینها نه، اینها الفاظیست. واقعی که ما از اینها درک کردیم عالمشون آمد، معلوم بشود اینها تابع دین حضرت یحیی هستند و غالباً در جای زندگی میکنن که آب روانی در آنجا باشد. اگر همین شد، من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آیه را چه کنی؟ این آیه جواب روشنی دارد، به شرط که یه مقدار اهل قرآن و مطالعه قرآن باشیم. کسی حد جواب بگه؟ بفرمایید، ما میترسم از شما. بفرمایید بفرمایید. نه ما دیگه ترک اولا نمی کنیم، یه بار گناه کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خود این آیه این مسئله اینگونه پاسخ داده میشد. بحث این فهمد کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند، اما نکته و عمل صالحان، این سال عمل صالح چیست؟ عمل صالح اون عملی است که مطابق با شریعت به صلاح اون پیامبر عصر زمان خیش باشد. بله، هر کسی در عصر زمان خودش معتقد به ایمان به خدا داشته باشد، ایمان به روز قیامت داشته باشد، عمل صالح یعنی اون عملی که مطابق با شریعت پیامبر از زمان خیش باشد، این خب ولا خوفون ولا هم یحزنون. حالا اگر ما در از زمان زندگی میکنیم که شریعت پیامبر گرامی اسلام هست، عمل صالح اون عملی است که مطابق با فرموده پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت طهارت باشند. این یک پاسخ. حالا
از نظر جواب آقا تشکر میکنیم، ولی اون طرف برمیگردد به ما اشکال میکنه، میگه عمل صالحان مطلقه، شما این را مقید میکنه به شریعت اسلام. عمل صالحان بیمارستانی بسازد، درمانگاهی بسازد. شما آمدید مقید کردید، دلیل بر تقدیر چیست؟ البته از آقا تشکر میکنم که همه مقدار مسئله را پیروی کرد، اما یه جوابی دارد به شرط این که آیان دل به من بدهید. اون کدومه؟ این آیه در مقابل عقاید یهوده. یهود میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم و احباء خدا هستیم. یک، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اگرم دوزخ بریم یکی دو روزه. عرض کردم خدمت که برای خودشون مقاماتی قائل بودن یهود. این آیه در مقابل رد این اندیشه یهوده. یهود میگفتن ما جمعیت ممتازی هستیم، نحن ابناء الله و احباؤه. عرض کردم خدمتون که آیه دیگر لن تمسن النار الا ایاما معدوده، خودشون را گل سرسبد جامعه بشری میدونستن. عرض کردم خدمت که این آیه ناظر شد که آقا چون فرق بین یهودی و نصرانی و مجوسی و دیگری نیست، در پیشگاه خدا همه یکسانی. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. این در مقام اینه. آقایانی که کم و بیش علم اصول خونده اید و شایدم تدریس میکنید، میگید متکلم در مقام بیان کدوم جهته؟ این میخواد در همین سوره مبارکه بقره رد این اندیشه یهودی را کند که میگفتن نحن الشعب المختار. بگو نحن الشعب المختار، ما یک جمعیت ممتازی هستیم. از کنم لیس لنا فی الامیین سبیل، مانع ندارد که انبار عرب ها را ما غارت کنیم، اشکالی نداره. خودشون را برترین انسان ها می دونستن، مقام بالاتر، و می گفتن برای ما تکلیفم کم. این در مقام رد این اندیشه است. بابا جانم فرق بین اینها نیست، در پیشگاه خدا بشر است و ایمان است و عمل صالح. و اما ایمان چگونه هست، عمل صالح چگونه هست، از کدام شریعت باید پیروی کنیم، این دیگه آگه در مقام بیان این نیست. آقایانی که مطلق مقید را خونده اید میدونید گاهی متکلم در مقام بیان یک جهت هست، اما در مقام بیان جهت دیگر نیست. مثلا میگم الغنم حلالون، گوسفند حلاله. شما بگید که پس من گوسفند را هم که غصب کردم حلاله. چرا؟ الغنم حلال، گوسفندی که موتوعه اونم حلاله. میگم آقا حدیث در مقام این است که طبیعت غنم حلاله، طبیعت خوک حرامه. در مقام بیان این بخشه. اما این باید مملوک باشد یا مغصوب، موتو باشد یا غیر موتو، در مقام بیانش نیست. این آیه در مقام رب الشعب المختاره. یقولون لیس لنا فی الامیین سبیل، انبار عرب ها را غارت میکردن، دزدی میکردن، اشکال نداره. نحن الشعب المختار، ما جمعیت ممتازی هستیم. لیس لنا فی الامیین سبیل، یا میگفتن ارکرم لن تمثل النار الا ایاما محدوده، یا میگفتن ارکرم خدمت که نحن ابناء الله و احباؤه. آیه میگه تمام این اندیشه ها باطله، بشر در مقابل خدا یکسانه، تمام بشر. میزان ایمان به خدا و عمل صالح، اما کدام ایمان کدام عمل صالح دیگه در مقام بیانش نیست. اگر لطف فرمودید این را در یک مقاله از خودم بنویسید، خیلی مقاله روشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. گفتن ما اولیاء الله، عربا برن، ما هستیم، نحن اولیاء الله و احباؤه. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى آخره. بنابراین آیه در مقام رد برتری طلبه یهود، برتری اندیشد یهود که میخواستن خودشون را فوق تکالیف بدانن، خدا میگد همه در مقابل خدا بشر یکسانه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه مقدار عبارت ها را بخونم مثل که داره وقت میگذره. عرض کردم خدمتون که صفحه از کرم 44 بیارید. ازا کانت شریعت عیسی صالحتن، صفحه 44. ازا کانت شریعت عیسی صالحتن و معترفن بها رسمیدن حتی نزول شریعت لاحقه، حتی با آمدن پیغمبر اکرمم شریعت عیسی صالحه، فلا وجهل دعوت القرآن الیهود و النصارا لاتباع شریعت المحمدیه التي تصرح بضلال اهل الكتاب ما لم یؤمنوا بالدین الجدید. آگره بخونید. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عندما نراجع نصوص الكتاب المقدس و القرآن المجید و اقوال و رسائل النبی نجد ان هذه النظریه من الهشاش در ضعف الى درجه لا یصدقها الا من یقضی و یبرم جزافا ثم یبحث عن الدلیل و یتشبث من اجل نجاته بكل قشر خار فیؤمن بهذه النظریه. اینا میخوان آزاد باشن، اینا میخوان عرض کنم عرق هم بخورن، قمار هم بزنن، ولی در این حال بگن ما تابع یک شریعتی هستیم. عمده همین ششو میگه که توقف حیات الانسان فی الاخره على عقیده صحیحه و عمل صالح و تحققهما موجبا للثواب و هناک نسأل کیف یمکن للتضاد فی العقیده او العمل به امرین متضادین ان یزمن الحیات المعنویه للانسان فکیف یسعد الانسان فی الدارین بتبنی التوحید علی جمیع الاسعده و فی الوقت نفسه یسعد بالایمان بالتثلیث و تثلیث الرب او یسعد بتجنب الخمر و الربا و کذالک و الادمان و اکل الربا. لو اعرضنا عن هذا فإن بقي لو اعرضنا عن هذا فإن بقية السعادة التي ستبثرها هذه الشرايع ستكون مشروطة بعدم تحريفها. این در من از خارج نگفتم. تازه اگر دین عیسی و دین مسیح و دین موسی بنا باشد که ما را نجات بدهد، باید دین واقعی عیسی باشد، دین واقعی موسی باشد. متاسفانه دین واقعی موسی و عیسی در دست نیست. اما جناب تورات 70 سال بعدها نوشته شده، بعد از آنی که بنی اسرائیل را عرض کردم خدمتون که آورد بختم نست تورات اینها را سوزن، اینها توراتی نداشتن. بعد از 70 سال یه نفر گفت من تورات حفظم، از روی او نوشته شد. اما کتاب انجیل هم که انجیل رسول خدا نیست، تمام شرح حال پیغمبره از زمانی که متولد می شود تا روز که می خاک می کنن همه شرحالانه. بنابراین اگر بنا باشد شرایع ما را به واقع برساند، باید شرایع واقعی باشد نه شرایع غیر واقعی. لو اعرضنا عن هذا فإن واقعیت السعاده التي ستوفرها هذه الشرایع بخونید ستکون مشروطتن به عدم تحریفها فهل هذا شرط صادق فی الشرایع السابقه فالانجیل المتداول لیس هو کتاب الله المنزل علی المسیح بل هو من تحریر تلامذته بشهادت ان زیات المسیح قد سجلت فی آخر الانجیل الاربعه ضبط حیاته بشکل خاص و ذکر سلته و دفنه صلبه و دفنه و عروجه الی السماء فهل یمکن الانجیل الذی خطت ید البشر ان یسعد جمیع الناس علی وجه الارض و التورات ایزن مثل الانجیل از کنم حامت حولها از شکوک فالتورات الحالیه قرأت و کتبت علا ید احد حفاظ التورات فی زمان مختل نسل بعد اخفاء نسخه الاصلیه و هذه النسخه بعد مرور 70 سنه تعرضت للتحریف و اشتملت على احکام و نصوص تخالف العقل و قد انتقدها القرآن باعتبارها عاجزه عن توفیر السعاده و الهدایه آخر فلو اعرضنا عن كل ما تقدمنا فإن الشریعة الكبيرة بگیم تازه عقل قبول کنیم معلوم می شود این شرایع سماویه مانند کلاس های متعددی است. کلاس اول کلاس دوم این انبیاتون بشر در مراتب مختلفی بودن کلاس های مختلف بودن این انبیا آمده اما قرآن آخرین کلاسی است که برای بشر برنامه تنظیم کرده. آیا جایز است با داشتن نسخه کامل سراغ نسخه های ناقص برویم یا نه؟ وقت ما تمام شد، سوال ها بمارد انشالله برای فردا. از همه آقایان و از دوستان از کنم علاقه مندان حضرت آقای مرواریدم که برای تشویق ما تش میارن تشکر میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.